بگوید دل تنگ یار خود، رازی از بخت و هم از روزگار خود. غیر من که از جان گشته هم سیر، در جوانی از غم گشته هم پیر.
بامداد بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما در این لحظه بشنوید وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. این برنامه از وقتی خیال در میزند اختصاص پیدا کرده به گفتگوی من با یک هنرمند نقاش، و الان من در آتلیه هستم که قبلا هم به اینجا اومدم و اما در صحبت بکنیم با استاد رضوان صادق زاده. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
استاد از خلق یک اثر بگید. زمانی که یک اثر رو خلق میکنی چه احساسی دارید؟
وقتی یک اثر رو خلق میکنم احساس خوبی دارم دیگه، دارم یه اثر خلق میکنم.
اون حس چطوریه وقتی تموم میشه میاد حالا از دور یه نگاهی بهش میندازید؟ هر دفعه که یه مقدار کار میکنید از دور میاد نگاه میکنید، این عادت نقاش هست که یه مقدار برانداز کنن تابلو رو دوباره شروع میکنن، اما این دفعه میاد از دور نگاه میکنید و میگید تمام شد، چه حسیه؟
خیلی شاید یکی از نکات عجیب تو نقاشی همینه. برای من که اینجوری از زمانی که کار شروع میکنم تا زمانی که تموم میشه فکر میکنم این پرورش یافتن یک نوزاد تا به 9 ماه که میرسه تموم میشه و به دنیا میاد راحت میشه آدم. دقیقا مثل به دنیا آمدن یه بچه من نفس راحت میکشم وقتی کار تموم میشه، میگم آخیش این کارم تموم شد. یعنی کاملا این احساس من دست میگه وقتی تموم شد این کار یک زندگی دیگه رو شروع میکنه. تا زمانی که میره یه نمایشگاه یک نفر میخره میبره، وقتی این هر میخری میبره هم غم و هم شوق خاصی باز به من نوعی دست میدن. درست مثل اینکه دخترم یا پسرم ازدواج میکنن میرن، این همونه، هم ناراحت میشی از اینکه دارن میرن گریت میگیره، هم خوشحال میشی که یک نفر قرار ازش به خوبی نگهداری بکنه چون بابتش پول داده. در واقع شباهت های بارز انسان، یکی از شباهت های کاملا قابل لمس انسان به خدا و چه خلاق بودن انسانه. بنابراین هیچ راه گریزی نیست از این که انسان خلق بکنه. متاسفانه اونایی که هنرمند نمیشن و خب تعدادشون هم البته زیاده، اینا تو مسیری قرار نمیگیرن که خلق بکنن. از اونجایی که هنر یکی از در واقع شاهراهای اصلیه خلق هست اساسا، بنابراین یه چیزی طبیعیه وقتی من نقاش هستم، یکی مجسمه‌ساز، یکی شاعره، خود و خود باید خلق باید. مثل چیز دیگه، مثل آبی که راه دیگه ای نداره که از زمین، باید از زمین بیاد بیرون، باید بجوشه. بنابراین خلق کردن یکی از خاصیت های وجودی انسانیه که حالا بر حسب اتفاق یا بر حسب انتخاب نمیدونم شده هنرمند.
استاد رضوان صادق زاده اگر نقاش نمیشد چه کاره میشد؟
نجار.
چرا خیلی از هنرمندا این شغل رو میگن؟
قبلا هم شنیدین اینجوریه؟
بله.
نمیدونم، نجاری خیلی خوبه. در مورد من یکی مشخصاً بوی چوب، بوی کارگاه نجاری جذابیت خیلی بالایی داره و احتمالاً تو نجاری هم یه سری بالاخره بریدن و به هم بافتن و به هم دختن و اینا هم وجود داره دیگه. بنابراین اگه من نقاش نمی‌شدم، واقعاً بارها با خودم فکر کردم اگه من نقاش نمی‌شدم، البته ما اردبیل یه مغازه داشتیم، پدرم یه مغازه داشت، اگه بر حسب اتفاق که من قبول شدم از دانشگاه رتبه آخرم بودم قبول نمی شدم و سالهای بعدم مثلا قبول نمی شدم، به نظر من تو اردبیل می موندم و اون مغازه رو الان داشتم می چرخوندم. یعنی یه مغازه بقالی کوچولو داشتیم، خیلی مغازه خوبی بود، احتمالا می موندم اونجا.
تبدیلش نمی کردید به نجاری؟
نه آخه موقعیتش اصلا اینجوری نبود که تبدیل به نجاری بشه، مغازه کوچیکی بود. اما اگه در غیر این صورت احتمالا میگفتم مثلا انتخاب کنم، شاید نجاری انتخاب میکردم. علاقه خیلی زیادی به بریدن چوب، سنباد زدنش، چه میدونم حتی سنگ و مثلا شکندن سنگ و من مجسمه هم ساختم تو خونه، شاید 4-5 مجسمه سنگی دارم، پیکره هست و پرنده. از چون شغل پرسیدن، از شغلهایی که نسبت در حوزه از حوزه هنر دور هست، اگه نقاش نمیشدم نجار میشدم، ولی شاید مجسمه هم میساختم. مثلا اگه نجار میشدم شاید مجسمه هم میساختم.
به نظرتون از هنر خیلی دوره نجاری یا خیلی از مشاغل دیگه؟ چه تعریفی از هنر و هنرمند دارید؟
نه گفتین از هنر دوره نجاری، بعد سوال عوض کردین.
هم به نظرتون هنر مثلا نجاری از هنر دوره؟
نجاری البته از هنر دور هست، مگر اینکه نجار کاری بکنه که هنر بشه. همونجوری که چه میدونم مثلا مبلمان ساختن از هنر دوره، اما ما مبلهایی میبینیم که واقعا اثر هنری هن. بنابراین اساسا اگه کسی در ذاتش اون هنر تو ذاتش باشه، مهم نیست چی کار است. اگه با ساختمان اینا کار سرکار داشته باشه بهش میگن معمار، اگه با سنگ سرکار داشته باشه بهش میگن مجسمه ساز. حالا اگه این شخص یه دفعه مبل ساز باشه، اساسا مبلای تولید میکنه که البته اثر هنری بهش نمیشه گفت، ولی در هر حال کاری میکنه که یه رنگ و بوی از هنر دارن. بنابراین نجاری ابتدا به ساکن از هنر دور هست، مگر اینکه نجار از طریق اره و چوب و بریدن و چسبوندن کاری بکنه که اثر هنری باشه. آقای عماد به یه معنی نجاره اما آرتیسته، به این معنی که مثل یه نجار داره با چوب کار میکنه، میبره، سنباده میزنه، شکل میده، نجاره. به این معنی که یه کاری رو داره خلق میکنه، کاری به وجود میاره که خیال برانگیزه، خب هنرمنده، آرتیست.
استاد اجازه است دوباره از خیال بپرسیم؟ استاد اجازه؟
کوتاه اگه بپرسین اشکال نداره.
خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بوده؟
غار کتلخور، غار علی صدر، برج چیز گنبد کاووس، تو گنبد داخلش، فضای داخلش، زیر گنبد مسجد شیخ لطف الله، بی نظیر بود، فوق‌العاده بود. اینقدر زیر اون آواز خوندم که دیگه بیرونم کردن. اینقدر
آواز هم میخونه دوستا؟
گاهی که تنها هم میخونه. صدا هم خوبش.
خب الان یه خورده برامون میخونی؟
نخونم بهتر. حالا تا آخر صحبت اگه اومد شد
خوب. یه فاصله گذاری خوبی میشه، حالا بخونید برامون.
الهی آتش عشقم به جان زن، شرر زان شولم بر استخوان زن، چشم بر فروز از آتش عشق در آن آتش دلم پروانه سان زن.
اول راجع به این بگید که این مکان ها رو چون انتخاب کردید؟ غار کتل خور، غار
کتل خور تو زنجان،
غار کتل خور و غار علی صدر. چرا غار؟ حالا
غار یعنی چه انتخاب کردم؟
چرا این دوتا رو میگید خیال انگیزه؟
خب فضای داخلشون وقتی میرین نمیرم خودتون تشبه بردین دیدین یا نه، یه بخش خیال انگیز بودنش به خاطر اون استلاکتیت ها و استلاگمیت هایی که از بالا و پایین به هم رسیدن و شکل خیلی خاصی رو به وجود آوردن. خود دیدن اینها واقعا خیال برانگیزه. ببین خیال مهی هر چی خواستم نریم تو اطراف خیال نشد. من یادم میاد دوره ابتدایی که بودم تو اردبیل خونه داشتیم، خونه چوبی بود و من و برادرم وقتی میخوابیدیم رخت و پهن میکردیم، شب که میخوابیدیم به سقف نگاه میکردیم یه سری تیرک های افقی اینجوری بودن و یه سری هم لابلای اونا تخته هایی که به 20 سانت، 10 سانت، 15 سانت اینجوری سقف، گاهی سقف خونه که گاهی آب میداد به مرور زمان تو اون تخته ها تبدیل به شکل های شده بود. من کاملا یادم میاد که توش مثلا گوسفند بود، گرگ بود، نمیدونم یه جایی گله بود، پرنده بود. هر شبی نبود که من وقتی میخوابم تو این چوبها دنبال شکلی نگردم شکلی تازه رو پیدا نکنم. میخوام بگم که خود به خود وقتی یک ماده، یک چیزی از یه جایی حرکت میکنه و به مرور خوش میشه تبدیل به شکلهایی میشه که همه ما چه آرتیست باشیم چه نباشیم همه ما تو ابرها مثلا تجربه کردیم، دنبال شکلهایی گشتیم. خود این یه نوع خیال دیگه، خیال ما رو به کار میندازه. قاعدتا غار کتلخور و غار علی صدر خاصیت اینجوری خیلی بالایی دارن. وقتی داخل غار میرین میبینین که چه شکل، بعضی ها رو خود مسئولین اونجا اصلا اسم گذاشتن، مثلا یکی اسمش عیسی ابن مریمه، یکی اسمش پنجه شیره، درست این شبیه اوناست.
تجسم تصویری آدم رو به بازی میگیره
اونجوری. آره. بعد برای من نکته خیلی خیال برانگیزش این بود که خب اونجا که سوار قایق میشین میرین تو غار علی صدر، آب حدود مثلا یه 2 متری وقتی شما میرین تو پایین اومده آبو میبینین که الان قایق‌ها رو شرکت میکنن. آب یه زمانی بالاتر بوده، 2 متر بالاتر بوده. اونجایی که آب بوده این در واقع این آهک ها که از سقف آروم آروم میان پایین، یکی از افراد اونجا به من میگفت که آقا روی این استلاحتیت ها دست نکشین، وقتی دست میکشین حدود 0.1 میلیمترش سایده میشه و 0.1 میلیمترش 10,000 سال طول کشیده. هر 0.1 میلیمتر 10,000 سال عمره. بنابراین فکر کنین این 2 متری که آویزون شده از پای مثلا نیم متر، 2 متر، 1 متر اومده بالا چه عمری ازش گذشته. میخوام میگم اون آب که بالا بوده این سنگ هایی که به صورت آهک آروم آروم آویزون شدن و همه اومدن وقتی به آب برخوردن دیگه ریختن. خب آب که یه دفعه اومده پایین همه اونا تو یک مقطع قطع شدن. خیلی دیدنیه وقتی نگاه میکنین فکر میکنین این استلاکتیت ها رو همه رو با اره صاف بریدن، در صورتی که همه تو یه مقطعی برخورد به آب کردن و شروع کردن ریختن تا اونجا فقط وایستادن و آب یه دفعه پایین اومده یک سقف پر از خلل فرج رو درست کرده که بسیار دیدنیه. در حال فضای بود که نه برای من، برای هر کسی دیگه فضا خیال برانگیزیه. از طرفی بنای مثل شیخ لطف الله و مساجد اینجوری هم به خاطر خلأ عظیمی که توشون هست و صدا درش میپیچه.
گنبد قابوس چطور؟
گنبد قابوس هم اینجوریه که با ارتفاع بلندی که دارن صدا توش میپیچه، فضا خیلی خوبیه برای خوندن که خیلی خوبیه.
استاد، خیال انگیزترین موسیقی که گوش دادید یا آوا یا صدایی که تا حالا شنیدید چی بوده؟ نگید صدای خودتون زیر گنبد شکلات بالا.
آخه یکی دوتا نیست، مثلا شاید آخرین ترانه‌ای که شنیدم و همیشه برام جذابیت داره مال همایون شجریانه که شعرشو خونده. در آن گلوله آتش گرفتی که دل است و باد میبردش، کو به کو چه میبینی چه میبینی؟
درون آینه رو به رو چه میبینی؟ درون آینه رو به رو چه میبینی؟ تو ترجمان جهانی، بگو چه میبینی؟ توی برابر تو، چشم در برابر چشم، در آن دو چشم پر از گفتگو چه میبینی چه میبینی؟ درون آینه روبرو چه میبینی؟
فوق‌العاده میخونه. در آن گلوله آتش گرفته ای که دل است و باد میبردش سو به سو چه میبینی؟ بگو در آینه روبرو چه میبینی؟ این شاید آخرین ترانه بود که من بارها تو ماشین گوش میدم، از شنیدنش سیر نمیشم. خیلی دلم میخواست، هرگز نقاشی نمیکشیدم ولی مثل اندازه یک دهم همایون میتونستم بخونم، اینقدر علاقه دارم بخوندن. من پدرم نوحه خون بود، اینقدرم با سوز میخوند که دم محرم از روستاهای مختلف از قبل مثلا نوبت میگرفتن که این 10 روزو میگفتن باید بیای مسجد ما مثلا. ولی آره، یکی از ترانه خیلی خوبی کشیدم. اونو قبلش هم البته ترانه خیلی خوبی هست از بستامی.
و استاد، خیال انگیزترین اثر هنری که تا حالا دیدید چی بوده؟
تعدادش زیاده. وقتی سال اینجوری میشه واقعا من چیز ماها میمونیم کدومو بگیم که حیفمون نه، چرا یکی نگفتیم. ترجیح میدم چون بارها اینجوری سوال شده گفتم، بعدم گفتم که آخ حیف اون یکی کاش میگفتم، بی خیال این سوال بشیم بهتر. هستن دیگه، نقاشی زیادی هستن که خیال برانگیزن، از کار کلیمت گرفته و تا نقاشی جدید که از منظره پیتر دوج که الان زنده است داره کار میکنه، فوق‌العاده است کارش. و نقاشی رضا درخشانی خیلی خوبه از ایران. حالا
موسیقی هم آشنایی دارید با موسیقی؟ ساز می نوازید؟
ساز دوره دانشجویی به سنتور علاقه داشتم، سنتور می زدم، بعد به خاطر پرداختن زیادم به نقاشی فکر کردم سنتور نزنم به سنگین ترم. پسرم هنرجوی هنرستان موسیقی سال آخره و کلارنت میزنه، خیلی هم خوب میزنه. و اتفاقا اون باعث شده که بیشتر تو خونه ما هی صدای موسیقی اغلب هست. البته خانم هم دخترم هم علاقه‌مندن، اغلب گوش میدن و خودم هم مثل بقیه دیگه موسیقی علاقه دارم و وقتی کار میکنم تو این کارگاه هیچ سر صدایی نیست. آقای نوبهار که میاد میگه تو چی بیر آدمی هستی آخه تو یه چیزی میگفت، میگم نه، یعنی واقعا هیچ صدای دیگه غیر از این نمیذارم. خودم تعجب میکنم چرا هیچی نمیذارم، هیچ موسیقی پخش نمیشه.
رادیویی هم که الان این گوش هست واسه آقای نوبهار شما گوش نمیدی؟
نه نه نه، اگه اون باشه روشن، جالبتر این که اگه اون باشه روشن بکنه حال میکنم، لذت میبرم، ولی اون نباشه ترجیح میدم سکوته، برای من بیشتر از هر صدای دیگه
پر از حرفه.
آره دیگه خوبه، بیشتر تمرکز میکنم، راحت‌ترم.
و اما در آخر استاد، وقتی خیال در میزند، باز هم از خیال پرسیدیم
دیگه، چی بگیم در مورد خیال؟ وقتی خیال در میزنه یعنی اوضاع خیلی خوبه دیگه، خیال در زد.
آره. با خیال آشتی کلا؟
آره همه با خیال آشتیان، ولی اساسا نکته پیچیده این.
ممنونم از شما استاد، خیلی لطف کردید که وقتتون رو به ما دادید و با ما همراه بودید با برنامه وقتی خیال در میزنند. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما، از برنامه خوبتون، اسم با مسمایی که داره وقتی خیال در میزنه، ولی در حال خیلی ممنون، زحمت کشین تشریف آوردین، موفق و معید باشید.
توی برابر تو چشم در برابر چشم، در آن دو چشم پر از گفتگو، چه میبینی چه میبینی، درون آینه رو به رو چه میبینی. تو هم شراب خودی هم شراب خاره خود، سوای خون دلت، سوای خون دلت، در سبو چه میبینی، بگو چه میبینی. دران گلوله آتش گرفته ای که دلت، دران گلوله آتش گرفته ای که دلت، و باد میبردش و باد میبردش، سو به سو چه میبینی چه میبینی، درون آینه رو به رو چه میبینی چه میبینی.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. Thank you.
نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. نوبت اتصال خاطر تا به خون من رغبت اگر چنین کنه به مراد دل نسر خاطر بد سگاه.